استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. در جریان یک ساعت از تحولات تازه درباره افغانستان، منطقه و جهان گزارش های داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. در کنفرانس بین‌المللی در اندونزیا روی اهمیت همبستگی با افغانها و اهمیت آموزش زنان به منظور دستیابی به صلح، ثبات و رفاه پایدار تاکید شده. این کنفرانس بین‌المللی در مورد آموزش زنان افغان دیروز به میزبانی مشارکت اندونزیا و قطر دایر شد و در آن نمایندگان 20 کشور و سازمان ها به شمول امریکا، قطر، اندونزیا و پاکستان اشتراک داشتند. در اعلامیه پایانی این کنفرانس بر حدود 10 نکته از جمله بر گفتگوهای بین الافغانی، نقش زنان افغان در انکشاف صلح و ثبات تاکید شده است. در این کنفرانس طالبان نماینده نداشتند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد 9 ماه دسامبر را به عنوان روز مبارزه با فساد اداری تعیین کرده است. بر اساس شاخص ادراک فساد در سال 2021 میلادی که توسط سازمان شفافیت بین‌المللی گزارش شده، افغانستان 174 کشور دارای بیشترین فساد در میان 180 کشور بوده است. روز جهانی مبارزه با فساد برای افزایش آگاهی در مورد فساد و نقش کنوانسیون در مبارزه با تدابیر پیشگیرانه از آن تعیین شده است. این کنوانسیون در ماه دسامبر سال 2005 اجرایی شد. شماری از مردم تهران شامگاه دیروز در چندین منطقه سرک ستارخان با سر دادن شعارها به اعدام محسن چکاری، یکی از معترضان دستگیر شده در مظاهرات سراسری، اعتراض کردند. در شماری از مناطق دیگر تهران و سایر شهرهای ایران نیز مردم با برپا کردن تجمعات و تظاهرات به اعدام او اعتراض کردند. وزارت خارجه ایالات متحده، شماری از کشورها و نهادهای حقوق بشر نیز به اعدام محسن شکاری توسط ایران واکنش نشان دادند. مقامات اوکراین دیروز ادعا کردند که نیروهای روسیه چندین راکت انداز را در نیروگاه اتمی تعطیل شده زاپوروژیه در اوکراین نصب کردند. به گفته مقامات اوکراینی، این حرکت روسیه نگرانی را ایجاد کرده که از این بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا به حیث پایگاه فیر راکت بر قلمرو اوکراین و تشدید خطرات تششعات رادیواکتیو استفاده شود. کروشیا به منطقه شنگن اروپا پیوست و شهروندان آن می توانند بدون پاسپورت به کشورهای عضو این منطقه سفر کنند. جمهوری چک که در حال حاضر ریاست اتحادیه اروپا را به عهده دارد، دیروز در توییتر اعلام کرد که این اقدام از جنوری سال 2023 میلادی قابل اجرا خواهد بود. این تصمیم پس از نشست وزرای داخله و عدلیه اتحادیه اروپا در بروکسل اتخاذ شده است. نامزدی بلغاریا و رومانیا برای عضویت منطقه شنگن پذیرفته نشده. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. تأکید کنفرانس بین‌المللی اندونزیا روی اهمیت همبستگی با افغانها و اهمیت آموزش زنان افغان به منظور دستیابی به صلح، ثبات و رفاه پایدار. طالبان باز هم مخالف خواست آنهاست. ذبیح‌الله مجاهد میگوید
خواسته های آنها با اوضاع کنونی افغانستان قابل تطبیق نیست. مثلا آنها در مورد دیالوگ گفتند. ما اینجا دیالوگ داریم، اما نه آنگونه که آنها پیشنهاد میکنند.
اما کارشناسان امور میگویند
تا که طالبان پالیسی های خود به شکل عیار نسازه که بر جهان اگر نسبی هم باشه قابل قبول باشه، تا وقت امیتت تعامل بالا نمیره.
ایران محسن شکاری اولین زندانی شناخته شده را که در اعتراضات دستگیر شده بود اعدام کرده. واکنش ملی و بین المللی در این مورد؟ از جام جهانی فوتبال قطر چه خبر است؟
جام جهانی فوتبال قطر از امشب میان پرقدرت ترین تیم ها در مرحله یک چهارم نهایی ادامه پیدا می کند.
در ادامه مصاحبه با یکی از اعضای شورای نظارت بر دارایی های افغانستان در سوئیس.
این صندوق برای مردم افغانستان حمایت از نرخ ارز و ثبات قیمت ها و استحکام نظام مالی با منفعت مردم افغانستان است.
و در نیمه دوم برنامه ساعت و زندگی.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 1:06 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام ادامه دارد. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه خبری هستیم. در نشستی که در مورد آموزش دختران و زنان افغانستان در اندونزیا برگزار شده بود، بر باز شدن هرچه زودتر مکاتب و آغاز گفتگوها میان افغانها تاکید صورت گرفت. در اعلامیه این نشست که ناوقت روز پنجشنبه از سوی وزارت خارجه اندونزیا نشر شده آمده است که اشتراک کنندگان این نشست از صلح و ثبات دائمی در افغانستان حمایت کردند، اما نقش زنان و دختران را در این بخش کلیدی دانستند. در این نشست همچنان گفته شده است محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران آنها را به گونه غیر مناسب متاثر ساخته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بار دیگر در یک نشست جهانی از طالبان خواسته شد که محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران افغان را بردارند. در نشست جهانی روز پنجشنبه که بر رهبری مشترک اندونزیا و قطر در بالی برگزار شده بود، بر این تاکید شد که برای صلح و ثبات در افغانستان باید گفتگوهای بین الافغانی آغاز شود. اما در اعلامیه این نشست که وزارت خارجه اندونزیا ناوقت روز پنجشنبه منتشر کرده، نقش زنان در عرصه صلح و ثبات افغانستان کلیدی خوانده شده است. اعلامیه افزوده است با سهم مساوی کامل و معنادار زنان، افغانستان می تواند به ظرفیت کامل برسد. در این نشست که نمایندگان نزدیک به 20 کشور جهان به شمول آمریکا، نیوزیلند، ناروی، امارات متحده عربی و پاکستان اشتراک کرده بودند، این را پذیرفتند که در حال حاضر زنان و دختران افغان در بخش آموزش، خدمات صحی، سفر و فرصت‌های کاری با چالش روبرواند. اشتراک کنندگان این نشست میگویند محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران افغان آنها را متاثر کرده است. کشورهای اشتراک کننده در این نشست که زیر نام آموزش دختران و زنان برگزار شده بود، از طالبان خواستند که بر علاوه بهبود زندگی و حق آموزش دختران و زنان افغان، در بخش تامین حقوق اساسی آنان گام‌های مهمی را بردارند. همچنان باید در زمینه گسترش فرصت‌های کاری و دسترسی به آن گام‌های جدی و مؤثر برداشته شود. زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مورد خواسته های نشست بر رادیو آزادی گفت:
خواسته های آنها با اوضاع کنونی افغانستان قابل تطبیق نیست. مثلا آنها در مورد دیالوگ گفتند. ما اینجا دیالوگ داریم، اما نه آنگونه که آنها پیشنهاد میکنند، بلکه به گونه‌ای که ما و افغان ها آن را حس میکنیم. در بخش حل مشکلات برخی امورات نیست مصروف هستیم.
پس از رسیدن دوباره طالبان به قدرت، آنها دروازه‌های مکاتب را بروی دختران بالاتر از صنف ششم بستند. بجز از وزارت صحت و معارف، زنان را از کار کردن در تمام ادارات دولتی منع کردند. حجاب را بر زنان و دختران اجباری کردند. بر سفر زنان بدون محرم محدودیت وضع کردند. از مشارکت سیاسی و اجتماعی آنها را محروم کردند. رفتن زنان را به حمام‌های زنانه و پارک‌های تفریحی و ورزشگاه‌های سربسته نیز منع کردند. رویکردهایی که واکنش‌های زیادی را در داخل و بیرون از افغانستان برانگیخته، اما طالبان باز هم از تصامیمشان عقب نشینی نکردند. در مورد وضعیت زنان و دختران افغان در نشست آموزش زنان و دختران در حال بحث صورت می‌گیرد که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین در مورد وضعیت کنونی زنان و دختران افغان شدیداً ابراز نگرانی کرده است. بخش استرالیای این اداره روز جمعه در صفحه تویترش نوشته است: به شمول محدودیت ها بر سفر زنان در افغانستان، عدم دسترسی به آموزش و کار آنها را با مشکلات جدی مواجه کرده، آنچه که به قول UNHCR امنیت و رفاه زنان و دختران افغان را متاثر می کند.
در نشست اندونزیا بر علاوه تعلیم و کار دختران و زنان افغان بر گفتگوهای بین الافغانی هم تاکید شده است. با توجه به وضعیت کنونی افغانستان، آیا این نشست نتایج تاثیرگذار خواهد داشت؟ همکارم محمد خاطر پردیس این پرسش و برخی از پرسش‌های دیگر را با عمر داودزی نماینده پیشین افغانستان در امور پاکستان مطرح کرده است. او میگوید
سفرای معمول است، کدام سفر خاصی نبوده. دفعه گذشته این به ادامه سفرای گذشته است که خانم رینا امیری که نماینده ایالات متحده آمریکا در امور زنان افغانستان است و قایتان وستر مورد سال، یکیشان به بالی سفر داشت و مشترکن با قطر یک جلسی را پیش بردن و دلیلی که قطر در اوجه حضور داره ایست که امریکا و قطر احساس مسئولیت میکنن به خاطری که توافقنامه سال در قطر امضا شده و بین امریکا و طالبان امضا شده و این دو کشور دارن جمع کشورهای دیگه که طالبا با تعهدات خود وفا نکردن. سفر تام وستم به منطقه که البته از ژاپن شروع شد به هند و به امارات متحده از قبل پلان شده بود، اما این که باز سفرشان سر خورد با سفر ملای یعقوب آخوند یک جنبه مهم است، اما اصل اهمیت مسئله دیست که دنیا به این فکر است که در افغانستان مرجع تصامیم مذهبی هست که در قندار است و ملاحبت الله خوند است جمع اقتداد بزرگای دیگهشان، اما مرجع تصمیمی سیاسی در بین طالبان گم است.
بله دوزه سب، شما در صحبتتان اشاره داشتین که طالبان مرجع تصمیم گیری در مسائل مذهبی دارن ولی در مسائل سیاسی چیزی وجود نداره که بتوانن تصمیم بگیرن. زمانی که در قسمت سیاسی طالبان تصمیم گیری نمیتونن، فکر میکنین که جهان با طالبان در این مسئله کنار هم بیایم؟
خب جهان بعد از این که طالبان کابل گرفتن یا کل افغانستان گرفتن، به شمول کابل پالیسی هماهنگ در پیش گرفتن. اینال تا که طالبا در سه موردی که به او اشاره شد که مسائل حقوق زنان و دختران هست، ساختار همشمول سیاسی هست و مبارزه با تروریسم، در سه مورد تا که طالبا پالیسی های خود یا به عباره دیگه به شکل عیار نسازه که برای جهان به شکل اگر نسبی هم باشه قابل قبول باشه، تا وقت تعامل بالا نمیره، سطح تعامل بالا نمیره.
بله در مورد تلاش های جهان به ویژه امریکا و کشورهای منطقه در مسائل افغانستان، فکر میکنین در شرایط فعلی تلاش ها یا این نشست هایی که برگزار میشن نتیجه بدن؟
کلید حل پیش طالبا هست اونا که تا دو سه مورد پالیسی خود تجدید نظر نکنن تا اون وقت، یعنی قبل از اون مشکل است که جهان از این سطح رابطه‌ای که با طالبان حفظ کردن از این پیشتر بره.
عمر داودزی نماینده ویژه حکومت پیشین برای پاکستان بود.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر.
حال هم گزارش از منطقه. اقدام حکومت ایران مبنی بر اعدام محسن شکاری، یکی از معترضان در آن کشور، انتقادهای ملی و بین‌المللی را به دنبال داشته است. شکاری اولین کسی از اشتراک کنندگان اعتراضهای اخیر در ایران بود که دیروز پنجشنبه به دار آویخته شد. وزارت خارجه آمریکا گفته که این اقدام نماینگر تشدید تلاش رژیم ایران برای سرکوب مخالفانش است. ستار فروغ همکارم موضوع را دنبال کرده و همین اکنون با من دمی استودیو است. خب ستار جان، نخست درباره واکنش های بین المللی به اعدام یکی امی معترض که در ایران دستگیر شده بود و حال اعدام شده چی است؟
تشکر. جک سلیوان، مشاور امنیت ملی قصر سفید، در توییت اعدام محسن شکاری را غیر عادلانه و ظالمانه خوانده و گفته که این اقدام تلاش منفی برای ارعاب مردم شجاع ایران است. او در اعدام ضمن ابراز همدردی با خانواده این معترض اعدام شده افزوده که ایالات متحده رژیم ایران را به دلیل خشونت ظالمانه در برابر مردم آن کشور پاسخگو قرار می دهد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، اعدام یکی از معترضان در ایران را نشانه تشدید بی‌رحمانه تلاش حکومت ایران برای سرکوب مخالفان دانسته. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، خبر اعدام محسن شکاری را تکان دهنده خوانده و این اقدام را نمایانگر اقدام مقام های جمهوری ایران برای ایجاد ترس و وحشت در میان مردم عنوان کرده. آقای رحمان در پیام ویدیویی اعدام محسن شکاری را کار سپاه پاسداران دانسته و گفته که سپاه همواره از روند درست و عادلانه محاکمه به گفته او تخطی میکند. 12 کارشناس مستقل حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در بیانیه مشترک اعدام محسن شکاری را محکوم کرده و در مورد اتهام های که برای معترضان حکم اعدام در پی دارد ابراز نگرانی کردند. از سوی دیگر وزیر خارجه فنلند در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه ایران رفتار حکومت این کشور با معترضان و اعدام محسن شکاری را محکوم کرده. این دیپلمات بلندپایه فنلند خواستار آزادی تمام کسانی شده که در جریان اعتراض‌های جاری در ایران به گفته او به طور ناعادلانه بازداشت و زندانی شدند.
بله ستار جان، همی محسن شکاری چی کرده بود؟ یعنی تو بگویم که متهم به چی بوده؟
شکاری متهم شده بود که به قصد کشتار و ایجاد وحشت و مختل کردن آزادی و امنیت مردم اسلحه برداشته بود. او همچنان متهم بود که عمدن یک تن از نیروهای امنیتی را با اسلحه زخمی کرده بود و همچنان جاده را بسته بود. شکاری اولین فردی از میان اشتراک کنندگان اعتراضهای جاری در ایران بود که دیروز پنجشنبه به دار آویخته شد و جنازه اش امروز به خاک سپرده شد. اعتراضها در ایران در اواسط ماه سپتامبر پس از درگذشت مهسا امینی آغاز شد. مهسا در جریان توقیف پلیس گشت ارشاد در حالت کما به شفاخانه منتقل شده بود و سپس درگذشت.
مردم در ایران به اعدام شکاری چی واکنش نشان دادند؟ چی عکس العمل نشان دادند؟
شماری از مردم در تهران، پایتخت ایران، شامگاه دیروز در چندین منطقه پایتخت تجمع کردند و دست به اعتراض زدند و اعدام محسن شکاری را نکوهش کردند. در شماری از شهرهای دیگر ایران نیز مردم با برپایی تجمعات و تظاهرات به اعدام شکاری اعتراض کردند.
تشکر از شما.
از مستطیل های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022.
جام جهانی فوتبال قطر از امشب میان پرقدرت ترین تیم ها در مرحله یک چهارم نهایی ادامه پیدا می کند. ساعت 7:30 امشب به وقت افغانستان، برزیل قهرمان پنج مرتبه‌ای جام جهانی در ورزشگاه تعلیم و تربیه شهر اریان قطر برابر کرواسیا نایب قهرمان دور قبلی به نبرد سنگین می پردازد. این مسابقه را مایکل اولیور از انگلستان قضاوت می کند. برنده این دیدار در نیمه نهایی مقابل یکی از تیم های هلند و یا آرژانتین رقابت خواهد کرد. در دیدار بعدی تیم هلند که اکثراً جز تیم‌های برتر جام جهانی در ادوار گذشته بوده است مقابل تیم قدرتمند آرژانتین قرار می‌گیرد. این بازی ساعت 11:30 دقیقه شب به وقت افغانستان در ورزشگاه بین المللی شهر لوسیل قطر با قضاوت آنتونیو مات اولیوس اسپانیایی برگزار می شود. فردا شب نیز تیم ملی فوتبال پرتغال در برابر تیم شگفتی ساز مراکش رقابت می کند و در بازی دوم نیز تیم های ملی فوتبال فرانسه و انگلستان رقابت فوق العاده جذاب خواهند داشت.
اداره حمایت از کودکان یا Save the Children میگوید در جریان سال 2023 شمار نیازمندان به کمک های بشری در افغانستان به 28 میلیون تن خواهد رسید. به گفته این اداره در میان نیازمندان 15 میلیون تن از کودکان هم شامل خواهد بود. جزئیات در این گزارش.
یک نهاد بین المللی میگوید در جریان سال 2023 میلادی 65% از جمعیت افغانستان به کمک های بشری نیازمند خواهند بود. اداره حمایت از کودکان میگوید که بیش از 5 میلیون کودک در میان نیازمندان شاملند و به این ترتیب شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه نیز در افغانستان افزایش خواهد یافت. آشق الامندوزه سخنگوی اداره حمایت از کودکان یا Save the Children شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که وضعیت در زمستان پیش رو در افغانستان نگران کننده است.
بر اساس آمار تازه پیشبینی شده است که در حدود 28.3 میلیون تن که تقریبا 65% نفوس کل کشور تشکیل میدهند در سال جدید یا سال 2023 میلادی نیاز به کمک های بشری خواهند داشت. در سال پیش رو ارقام اطفال مبتلا به سوء تغذیه نیز بدون شک زیاد خواهد شد، چون خشکسالی و زمستان شدید باعث کاهش سقف عایداتی در حدود 64% خانواده ها گردیده است.
مؤسسه حمایت از کودکان میگوید که شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان در مقایسه با سال گذشته 50% افزایش یافته است. بر اساس آمار رسمی نهاد در حال حاضر شمار این کودکان به حدود 4 میلیون تن میرسد. پیش از این رامز الاکبروف معاون هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما گفته بود که میزان سوء تغذیه در 28 ولایت افغانستان خیلی بالاست و اینکه به باور او بیش از 3.5 میلیون کودک در نتیجه سوء تغذیه به درمان نیاز دارند.
بیشتر از خبر.
در این بخش برنامه خوش آمدید. رئیس جمهور جو بایدن قسمت از ذخایر پول افغانستان را به بانک سوئیس فرستاد و برای بررسی از مصارف آن شورای عالی را موظف ساخته. مصاحبه با یکی از اعضای این شورا تا لحظات بعد، اما پیش از آن همکارم برشنا نظری مروری دارد به روزنامه ها و نشریه های جهان درباره افغانستان.
نشریه دیپلمات در تازه ترین شماره خود مطلبی را تحت عنوان آیا پاکستان می تواند مبارزه علیه تحریک طالبان پاکستانی را تا پناهگاه های این گروه در داخل افغانستان گسترش بدهد به نشر رسانده است. مقاله نویس در ابتدا نوشته است که واشنگتن تحریک طالبان پاکستان را در فهرست گروه های دهشت افغان شامل کرده است که این عمل موجب ایجاد هماهنگی مجدد میان پاکستان و امریکا در مبارزه با چنین گروه های می شود. به نوشته یک دیپلمات، تحریک طالبان پاکستان به تاریخ 27 نوامبر آتش بسی را که به میانجیگری طالبان افغان نافذ شده بود خاتمه بخشید و به افراد خود دستور داد تا حملات خود را از سر بگیرند. در اوایل هفته جاری واشنگتن گروه تحریک طالبان پاکستان یا TTP را و بخش القاعده را که در نیم قاره هند فعالیت دارد در فهرست سازمان‌های دهشت افغان درج کرد. در این حال واشنگتن قاری امجد رهبر تحریک طالبان پاکستان را که در شمال غرب پاکستان حملات را انجام می‌دهد در فهرست تروریستان درج نموده است. دیپلمات در ادامه نوشته است قرار دادن گروه تحریک طالبان پاکستان در فهرست گروه‌های تروریستی در حقیقت طالبان افغان را از همکاری با این گروه منع می‌کند. با باور دیپلمات به نظر می رسد که فشارهای پاکستان برای واداشتن طالبان برای اقدامات بیشتر در برابر تحریک طالبان پاکستانی نتیجه نداده است و در صورتی که حمایت طالبان افغان از گروه طالبان پاکستانی ادامه پیدا کند، لوی درستیز جدید اردوی پاکستان پالیسی نو اتخاذ خواهد کرد. نشریه آمریکایی نشنال انترست نیز در مورد جنگ 20 ساله افغانستان مطلبی را به نشر رسانده است. این نشریه گفته است ناکامی تلاش های 20 ساله در زمینه ملت سازی در افغانستان که در تابستان گذشته منجر به سقوط گردید و اعتراض ها در رسانه ها این اظهارات رئیس جمهور بوش را به خاطر می آورد که گفته بود به یک مداخله محتاطانه نیاز بود. نشنال انترست در ادامه نوشته است 6 ماه پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان جنگ اوکراین آغاز شد و با آغاز این جنگ تصور همگانی بر این بود که ناتوانی آمریکا در یک کشور به نحو منجر به بروز بحران در کشور دیگری می شود. اما به باور نویسنده جنگ اوکراین چیز دیگری را ثابت ساخت.
شما در جریان هستید که رئیس جمهور جو بایدن قسمت از ذخایر پول افغانستان را به بانک سوئیس فرستاده و برای بررسی از مصرف آن شورای عالی را معذف ساخته که محمود میرامی یکی از آن است. همکارم ظریف نظر طی مصاحبه با دکتر شاه محمود میرابی عضو شورای عالی بانک مرکزی افغانستان در مورد هدف تشکیل صندوق امانت افغانستان پرسیده. او میگوید
هدف اصلی ریزرو افغانستان بانک این بود که برای حفظ ثبات پولی، ثبات در نرخ اشیای خریداری و استحکام پولی استفاده شود. این هدف تغییر نکرده است. هیئت نظاری به صندوق امانت افغانستان در جلسه اولی خود در مورد مصرف افغان فند تصمیم نگرفت. بحث سرمایه گذاری این صندوق امانت صورت گرفت و تصمیم به این شد که سرمایه گذاری طوری صورت گیرد تا نرخ بازدهی بالا و خوب داشته باشد.
آقای شاه محمد مهرابی، مجموع ذخایر افغانستان در خارج افغانستان به چند می رسد؟
مجموع ذخایر افغانستان 9.1 میلیارد دلار است. از این 7 میلیارد دلار در ایالات متحده آمریکا بود و 2.1 میلیارد دلار در اروپا و دیگر ممالک وجود دارد. همان طور که میدانید رئیس جمهوری آمریکا بایدن 7 میلیارد دلار را به دو تقسیم کرد. پس از تاسیس صندوق افغانستان 3.5 میلیارد دلار به سوئیس بانک بی آی اس انتقال داده شد. صندوق افغان به عنوان یک بنیاد مستقل اجرای وظیفه خواهد کرد. این صندوق برای مردم افغانستان حمایت از نرخ ارز و ثبات قیمت ها و استحکام نظام مالی با منفعت مردم افغانستان است. از صندوق افغانستان برای اهداف بشردوستانه استفاده نخواهد شد. من در این موضوع در موضوع ذخایر یا ریزرو برای 15 ماه گذشته بدون هیچ گونه غرامت کار کردم. هدف این است که حفظ سرمایه و به دست آوردن بازده و در نهایت بازگشت این ذخایر به افغانستان بانک همکاری کامل رژیم کنونی برای موافقت این راوند ضروری است.
میکانیزم کنترل از بالای پول چگونه است تا ذخایر اسعار افغانستان حیف و میل نشود؟
صندوق امانت افغانستان یک شرکت تفتیش بین المللی را انتخاب کرد تا به صورت منظم صورت مالی را تفتیش کند و آن را در دسترس عموم قرار دهد.
شاه محمود مهرابی عضو شورای عالی صندوق امانت بانک مرکزی افغانستان در سوئیس بود.
پیام ها و نظریات شما.
از زمین های غصب شده، سیل برده، فروخته شده، دولت مالی اخ نکند. متاسفانه تقاوت برای مردم اپنو اپردازد. تقاوت نداشته باشیم این مالی را از کجا بریم است.
طالبان از تمام دکانها مالیات جمع میکنن. این مالیات هایی که از تمام دکاکین جمع بری میشه با کجا میره؟ چقدر پول جمع میشه؟ اما که اینا به یک جای امن میره این مالیات یا نه؟
از ولایت هلمند گپ میزنیم. همین مردم حکومت طالبان خما را در مدار کرد میاد. در یک خانه را کلت میکنن. میگه این منطقه دولتی سالی امی کابل امی را وزیرای جنا امی رئیسل وزرای جنا وزیمنا خبر است چور است نه دکان را میمانه نه خانه را میمانه نه زیره را میمانه حالی حکومت خو گرفتن تا با مردم بیخی نپستن کدین سعی کو که هر روز کس خود در خانه آویزان میکنه در کندار شش نپر آویزان حکومت داری خویی تو نمیشه حکومت بری ملت نان میتر شما تا بری از ملت میخوای ولی از خدا چهال است مردم ملت خو کار میخوای مردم غریب است بری که به خدا دیگه کس خونی های که پری آدی ماره کن همی از رادیه شما باید همی کلانه جنا خبر شوا برادر که نه دادن دکان که بیشینی 60 روپه بیتی که اونجا بیشینی 100 روپه بیتی چور است بلی از خدا نه لیلی را میمانه نه موچه را میمانه نه خانه را میمانه دیگه بلا گمش که بخی خلک ما